بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و قد یستدل علی الجواز فیما ذکرنا بما عن التنگی. در کتاب تنگی استدلال شده به این چه آقا این مال وقفی چه خوف خراب شدن هست، یعنی ظن داریم یا علم حتی داریم چه اگر این گونه بماند خراب میشه. چه مرحوم شیخ انصاری یه بخشی از سورت و هفتم رو این گونه معنا کرد، خوف هست یعنی زن و گمان هست، علم هست به این چه ینجر رو منجر میشه به خراب شدن، طوری چه منافع معتدون بهش از بین میره. این قسمتشو قبول کرد چه یجوز البی، اما اگر منفعت قلیله بماند اینو نه، گفت این جز اونجایی نمیشه وقف و فروخت. اما این قسمت رو قبول کرد و گفت مقتضی موجود موانعی هم چه برای وقف بیع وقف اومده اینجا جاری نیست. خب یه نفر یه استدلال دیگری هم کرده، صاحب کتاب تنگی اومده گفته جا میدونی چرا جایزه؟ چون اگر مال وقفی به این نحو بماند این اضاعتون اتلاف ماله، ضایع کردن ماله و اضاعه هم حرامه، پس به جایزه. صغرا کبرا درست کرده این نحو بقا بر این نحو چه رسیدگی نمیشه و بعدا منجر میشه به خراب شدن. این یه نوع تضییع ماله، اضاعت الماله، اتلاف مال و اضاعه مال هم حرام است، پس چیه؟ اینم حرام است. پس بخوایم اضاعه نکنیم باید بفروشیم. اولین اشکال چی به نظر میرسه؟ ولیکن شیخ توضیح میکنه، میگه خب شما این استدلال اگر قبول دارید چرا نتیجه میگیرید به جایزه؟ باید نتیجه بگیرید به واجبه. جواز البی چرا نتیجه گرفتید؟ خب شیخ اینا توضیح میکنه، میگه خب جواز به معنای این است حرام نیست، جواز به معنی العام. این قسمت رو قبول دار بده توضیح میکنه. بعد این استدلال رو اشکال میکنه نوع حاشیه نویس ها در اینجا شیخ چه چیزی رو نقد میکنه، صغرا رو یا کبرا رو؟ میخواد بگه اضاعه نیست یا میخواد بگه اضاعه حرام نیست؟ ظاهر قضیه این است هر دو رو میخواد نقد کنه، یعنی هم صغرا رو میخواد اشکال کنه هم کبرا رو میخواد اشکال کنه. ببینید در حواشی اومده چه هذه الجمله تلتئم ما منع الکبرا و ما منع الصغرا، اما من توضیح میدم. ببینید اضاعه امر وجودیه، یعنی این طرف ها ترک کردن وقف رو، نه اینکه وقف رو خراب میکنن. اضاعه باید به این نحو باشه اینا یه کاری بکنن بهش میگن اضاعه. این ترچه فعله، فعل نیست. به اصطلاح میخواد این گونه تبیین ترچه فعل اضاعه صدق نمی کنه، بر فعل اضاعه صدق میکنه. ممکنه ما این حرف رو قبول نکنیم، ما میگیم ترچه فعل هم خودش بعضی وقتا بازخواست داره. در این حال ممکنه توضیحش این باشه که آقا اینجا من این ترجمه فعلی که انجام میدم یک شرط، دو تا شرط باید داشته باشه تا اضاعه صدق کنه. اولا یک شرطش این است فعل باشه، یک کار انجام بدم، اینجا ترچه کاره، این یه بحث. بحث دومش این است من مسلط باشم بر این کار، من بر بیعش مسلط، من بر سلطه کامل ندارم، چه مال وقفیه، ولی مال کامل من بود، ملچه تلگ من بود اون موقع، بله من میگفتم ازائه. اما فرض این است که من فروشش رو ممنوع بس برای من، مال وقفیه دیگه، نفروشم ازائه صدق نمی کنه، چون اصلا من سلطه ندارم بر فروشم، فرض این مال وقفیه. شما میخواهید جواز البیع رو از این نحو استفاده کنید؟ نه نمیتونید، چون اصلا باید یه دلیل دیگری برای جواز البیع بیارید. تا ترچه فعلی که برای من هست صدق کنه، شما میخواهید از همین حکم موضوع درست کنید برای خودش، میگید چون ازائه پس جایزم، میگیم اول باید جایزم باشه تا من این ترچه فعل رو انجام بدم، نفروشم بر من بشه ازائه سد کنه. شما نمیتونید از خود ازائه جواز البیع استفاده کنید، یعنی اون اول این بعده، یعنی یه چیزی بر من بعد اول باید من سلطه داشته باشم، در تحت اختیارات من باشه، انجام ندم به من بگن تو مقصری. شما میخواید بگید چون مقصر نباشی انجام بده، میگم آخه اون انجام دادن جایز نبود برای من، اون اول اختیارش رو باید به من بدید. میگه از ترچل از ازائه اختیار رو میگیرم، میگیم نه، ازائه است در جاییست که اول اختیار باشه، من اون انجام ندم، ترچه فعل کنم به من صدق کنه ازائه. خلاصه تبیینش این است اینجا ازائه صدق نمی کنه.
اینجا فرق ازائه با اطلاف چیه؟
هر دو یکی هم دیگه، ایشون به یه معنی می گرفت اطلاف، یعنی به همین خاطر میگه امر وجودی اطلاف، یه وقت خودش تلف میشه، تلف المال به من ربطی نداره، اطلاف المال میگه خب اطلاف باید من یه کاری انجام بدم بشه اطلاف. ما میخواییم بگیم که ممکنه این مقدمه رو قبول نکنیم، ترک الفعل هم بعضی وقتا اطلاف صدق میکنه، یعنی یه نفر به گوسفند، بله؟ بله، ممکنه به یه نفر به گوسفندی چه در خونش هست علوفه نده، با علوفه ندادن اون رو اطلاف کنه، یه وقت ضربه وارد میکنه میکشه، یه وقت علوفه ندادن ترجیح فعله. اما باید این اشکال دومشه خوبه، میگه باید در تحت سلطه من باشه، در تحت اختیارات من باشه، اول اون تحت اختیارات منو باید با یه ادله دیگری اثبات کنی که بر من جایز بود فروش، نفروختم شد ازائه. شما میخواید از خود ازائه جواز البیع استفاده کنید. خب این یه بعضی از عبارتهای شیخ اینجا با منع کبرا میسازه، نه با منع صغرا. من این توضیحی چه دادم منع صغرا بود، یعنی قبول نداشتیم که این ازائه. من کبرا این است که نه، انسان ازائه همیشه حرام نیست، فلزمله حرامه، ولی مطلقا حرام نیست. جایی که من سلطه بر من ندارم، من ترچه فعل کنم اون خراب بشه به من ربطی نداره. الان ببینید یک حیوانی است، در حیوانات شاید مثلا یه چیزی باشه، ولیکن یه فرضیه، مثلا یک مغازه میسوزه، به منم ربطی نداره، نه من وکیلشم، نه من مثلا اجیرشم برای اینکه اونجا رو خاموش کنم. الان ترچه فعل کردم، ازائه شد دیگه، میتونستم آب بریزم، میتونستم کار احسان بکنم، خبر بدم به آتش نشانی بیاد اینجا رو چیکار کنه، خاموش کنه، نکردم. آیا حرام کار من؟ در جان ممکن این حرف رو بزنیم، نجات جان انگاز، نجات جان انسان واجبه، اما ازاعت المال در جایی که به من ربطی نداره، من سلطه‌ای بر او ندارم، آیا حرامه؟ ایشون میگه ممکنه بگیم نه حرام نیست. بله ممکنه انسان احسان توصیه شده، دیگران رو باید کمک کنه، دیگران رو نباید چیکار کنه؟ مثلا مالشون رو
طور
بعد راضی نباشه. مثلا یه نفر مالش افتاده در یک بیابانی، منم میدونم بحث حیوان نیستا، حیوان ممکنه بحثش جدا باشه، یک طلایی از او افتاده در بیابان، منم میدونم طلایونه، باید بردارم ببرم، واجبه؟ خب اینجا رها کنم ترش کنم میان میبرن دیگه، غارتچرها دزدا. اینجا اضاعت المال صدق میکنه اما به من ربطی نداره، باید به من مربوط باشه. بله این کارو بکنم کان احسانن، کان فعلا حسنن. این ای بحث استحباب این کارا رو بحث نمی کنیم، بحث این چی ترک کردم حرام یا نه. جا همه اضاعه ها حرام نیست، فی الجمله حرامه، اما این چه ما بیاییم میزیم تمام اضاعه ها حرامه، ترچه فعل های من حرامه، جایی چه مثلا با ترچه فعل من یه مالی چه به من ارتباط نداره، من بر اون مال سلطه ندارم، اون خراب خواهد شد، نه کار حرامی مرتکب نشدم، ممکنه کار احسانی انجام ندادم. از حرف شیخ یا یکی از این دو در میاد یا هر دو در میاد. یعنی بعضی از حاشیه نویس ها شراح مکاسب اینجا این بحثو کردن که کلمات شیخ در اینجا هم سازگار است با منع صغرا، هم سازگار است با منع کبرا. بعضیا اونو انتخاب کردن، بعضیا این، بعضی هم هر دو رو گفتن، نه هر دو رو میخواد بجه ولیکن یه مقدار اجمال داره. بله؟ یعنی زایه کردن، مال زایه از بین بره. شما ببینید اول میخواد بگید شما باید یک کاری بکنید مال از بین بره. آیا بر ترچه فعل صدق میکنه ازایه؟ ممکنه بیایم بگیم بر ترچه فعل صدق نمیکنه ازایه، من کاری انجام ندادم. اگر از اونم صرف نظر کنیم آیا ترچه فعلی که من بر او سلطه ندارم ازایه صدق میکنه؟ این یک. آیا حرام میشه یا نه؟ و قد یستدل علی الجواز.
دو صورتی بود صغرا کبرا که فرمودید، به نظر من همون یک مدل میشه دید. آقا باشه این که اینجا ترکل فعل هم جز به ازایه حساب میشه یا نه؟ همین
خب بشه، ازایه حرام یا حلاله؟ ببینید ازایه صد کنه، آیا ترچل فعلی چه اون مال به من ربطی نداره، من درست کار خوبی انجام ندادم اما کار حرامی هم انجام دادم؟
حرام بودنش.
بله حرمت ازایه. وقد یستدل علی الجواز، استدلال شده بر جواز البی فی ما ذکرنا. در این موردی چی بحث میکنیم؟ مورد چیه؟ بخشی از سوره هفتم چه دیروز گفتیم، یعنی علم دارم یا ظن دارم این گونه بماند خراب خواهد شد. یستدل به ما عن التنگی، به اون استدلالی که در تنگی اومده، من ان بقاء الوقف على حاله والحال هذه اضاعه و اتلاف للماء. وقف بر این حالش بمونه در حال به این وضعیته، یعنی نفروشیم در حالی که به این وضعیت کسی هم بهش نمیرسه، این اضاعتون، این خودش اضاعه است، ضایع کردن ماله. و اتلاف للمال، تلف کردن ماله. البته اینجا کار وجودی نیست، کار عدمیه، ترک الفعله. و هو منهی عن شرن، شرن هم حرام است. فیکون البی جایز، پس بی میشه جایز. این صغرا و کبرا نتیجهش جواز البیه. اول یه اشکالی کردم بعد جواب دادم، گفتم چه خود نتیجه رو نگو فیکون البیع جایزن، باید بگی فیکون البیع واجبن. دیگه اگر مقابل کار حرام باشه میشه واجب دیگه. میگه لعله اراد الجواز بالمعنى العام، اینو شیخ غمزه عین میکنه، اشکال نمیکنه، میگه شاید اراده کرده صاحب تنگی از جواز معنای امری رو، یعنی در مقابل حرمت. فلا یرد علی، پس این اشکال برش وارد نیست. چه این اشکال رو بگیم انه یدل لا وجوب البی، این استدلال دلالت میکند بر وجوب البی، اما شما جواز البی نتیجه گرفته اید. این اشکال رو صرف نظر میکنه شیخ. اما وفیه، این استدلال اشکالش هم منع صغرا داره هم منع کبرا. ببینید ان المحرمه، این عبارتش با منع کبرا سازگاره، این اولی اینجا. اونی که حرامه هو اضاعت المال المسلط علیه، از بین بردن اون مالی سه انسان برو مسلطه، سلطه داره، ولی مالی که انسان برو سلطه نداره، لا ترچ المال الذی لا سلطان علیه، نه این چه رها کند به اون مالی که بر او سلطه نداره تا خراب بشه خودی به خودی خود. من چه تخریب نکردم، او یخرب به نفسهی. این اینجا دوتا گید در میادا، هم ترچه هم سلطه بر او ندارم. میگه در اینجا معلوم نیست اضاعه صد کنه یا اضاعه حرام باشه. دقت کنید این عبارت این مقدار اجمال داره، میخواد بگه اضاعه نیست یا میخواد بگه نه در این گونه موارد اضاعه حرام نیست، چون میخواد بگه المحرم، یعنی الاضاعه المحرم، اضاعه محرم اون اضاعه است چه انسان بر مالی چه مسلط است اضاعه کند، نه ترچ فعلی چه مسلط بر او نیست. و الا ببینید من یه مثال دیگه بزنم. آقای عزیز تمام موقوفات در عالم میشه مشرف به تهلوچن، شما هم یه مال وقفی اینجا دارید، خب آیا بر شما واجبه مال وقفی رو بفروشید اونا رو تعمیر کنید؟
نه.
چرا؟
چون من مسئول مال خودم.
احسنت. بلا لازمه اگر اینگونه بیاییم استدلال کنیم، چون ترچه فعل من سبب اضاعه است، خیلی چیزا بر من واجب میشه. و الا لازم وجوب و تعمیر الاوقاف، اون وقفه هایی که المشرفت علی الخراب به غیر البیع، اگر نفروشی خراب میشه، واجب شما بفروشید تا خراب نشه، به شما هم ربط نداشته باشه. مهما امکنه، هر مقدار که ممکنه، مقدمن مشرفت به غیر بیع، اگر دقت کنید واجب میشه اول تعمیر کنی به غیر بی تا وقتی چه ممکن است، مقدمن علی البی، مقدم بر بی باید چیکار کنی؟ اونا رو تعمیر کنی، بعد خب بفروشن، عیبی نداره. اما بر تو چی واجب میشه؟ بر تو تعمیر. او اذا لم یمکن البی، یا زمانی چه بی ممکن نباشه شما باید تعمیر کنی. آیا بر شما این عهده‌داری هست؟ جمعا. والحاصل ان ضعف هذا الدلیل به ظاهره واضح، ضعف این دلیل که ما از این دلیل وجوب جواز بی بگیریم، این ضعفش با این دلیل به ظاهری که این طور گفته ضعفش واضح است، مگر یه مقصد دیگری قصد کرده. ما اینی که فهمیده ایم گفته اضاعه است، اضاعه هم حرام است، این ظاهرش ضعیف و است، فاسد است. هم منع صغرا داریم هم منع کبرا. مخصوصا ببینید شما میخواهید ابرو درست کنید، اینجا چشم هم کور خواهید کرد. شما میدید مخصوصا جایی که فتواتون این باشه چه بفروشید پولشو بدید به بطن موجود، اونا چیکار کنن؟ راحت بخورن دیگه. این بطنهای بعدی حقشون اضاعه میشه، شما با به بهانه اضاعه وقف اضاعه حق بطنهای. مخصوصا یتزه فساد، و فساد این استدلال واضحه. علی القول بکون سمن للبطن الموجود بر این قول چه بجیم؟ این سمن وقتی فروختید برای بطن موجوده، لا غیر. لا اگل بیاید بجید بفروشید برای همه بطونه، اونجا از یه جنبه دیگه حل، مسئله حله. حق بطون اضاعه نمیشه. شما میخواید یه چیزی رو برپا کنید، احیا کنید، چیزهای دیگری رو هم اضاعه میکنید. این تمام. یعنی هر مقدار ممکنه تعمیر، این مقدم بر بی. اول تعمیر کن، چون تعمیر نکنی اضاعه میشه، بعد بی. خب استدلال بعدی، بعضی ها گفتن آقا شما میدونید چه غرض وقف از چیه؟ واقف چه غرضی داره؟ غرض واقف این است که منافع این به این موقوفون لهم برسه. خب اگر مال این گونه بماند دیگه منافعش نمیرسه موقوفونه، دو ماه بعد دیگه کلن خراب میشه. پس از راه چشم غرض واقف ما میرسیم به کجا؟ به جواز البیع. تا بی نو بفروشیم یه جای دیگری بخریم که اونجا منافعش به موقوفون لهم بره. بعد یه مثالم میزنه، مثال رو در متن توضیح میده. ما جوابمون نشه آیا بر ما واجب غرض واقف رو رعایت کنیم؟ به من چه ربطی داره واقف چه غرضی داره؟ انشای وقفشی. ببین شما دوستی داشتید، بله؟ بله به ما ربط نگه، ما به انشای وقف کرد. اگر در وقف گفته بفروشید، بله، نگفته واجب نیست بر انسان غرضهای دیگر رو رعایت کنه. ببین یه مثال دیگه بزنم. شما از دوستت ماشین خریده ای، اونم به شما ارزون داد به غرض این که شما ماشین ندارید، درس میایید میرید، با ماشین خودت بیایید برید. خب یه روز بعد شما ماشین رو میخواید بفروشید، آیا طرف میتونه بیاد به شما بگه چه من غرضم از ارزون فروشی به تو این بود چه تو خودت ماشین رو نجه بداری، الان چه این غرض من رعایت نمیشه؟ نه، بی باطله، بی باطل میشه. چون به غرض شما من کار ندارم، شما خلاصه اینو به من فروختی به این عوضه، یعنی اغراض دخیل نیست. چه اینم به شرح زن روشن. و یتلوهو، یتلو یعنی هو زمینش برمیجده به مافت تنگیه، اونی که در استدلالی که در تنگیه بود تالی این استدلال است در ضعف. اون استدلالی که در مختلف ذکر شده، تذکره و معذب و غایت المرام، این چهار تا کتاب یه استدلال دیگری آوردن. این استدلال تالی تلوه اون استدلال تنگیه هست در ضعف. یتلوه فی الضعف، ها چجور این ضعیف بود، این استدلال هم ضعیفه. این استدلال چیه مضمونش؟ من ان الغرض من الوقف استیفاء و منافعی، غرض از وقف این است منافع وقف استیفاء بشه. وقت تعذرت، الان چه متعذر شده، فرضینه دیگه دو ماه بعد دیگه خراب میشه کلن، فیجوز اخراجو ان حده، پس اینجا چون غرض نمیتونیم به غرض برسیم، پس جایز ما این وقف رو اخراج کنیم از حد خودش. حد وقف چیه؟ حد وقف این است تصرفات ناقله جایز نیست. ببینید حد وقف این است لا یجوز البیع، لا یجوز هبه، لا یجوز به این چه به شخص دیگری اینو منتقل کنیم، بالمصالحه، بالهبه، بالبیع. حد وقف اینه، نه چون الان دیگه با توجه به غرض از این حد ما تجاوز میکنی. تحصیلا للغرض منه، به خاطر اینکه غرض از این وقف رو ما به دست بیاری. بگیم روح مطلب چیه؟ روح مطلب این است این بمونه دیگه، پس الفاظ رو ول کن. روشنه؟ میگه نه آقا، بعد میاد انجام میزنه به آدم، میگه ببینید شما جمود بر عین پیدا کنی، عین مال وقفی رو نجه بداری، با اینکه تعطیل میشه این مال وقفی، این تضییه. و جمود و علل عین، منظور عین یعنی عین مال وقفی. شما مال وقفی رو بفروش، عوضش بدل بخر، از اون منافعش رو استفاده کنن. جمود کرده ای برای مال وقفی، عین مال وقفی، با اینکه تعطیل میشه این مال وقفی، این تضییع الغرض، غرض رو از بین میبره. شما باید غرض واقف رو اینجا در نظر بگیرید، انگار غرض هم جز انشائیات وقف.
حالا شاید یه غرض خاص منظورش
بود، نه اون دیگه غرض نیست، اون شرط میشه. باید عبارت عوض کنیم، بریم شرط ضمنیه. غرض یه چیز دیگه، شرط یه چیز دیگه.
نه منظور
غرض کلا هر وقتیه، نه منظورم اینه که ما نیت و طرف رو لازم نیست رعایت کنیم.
ما اسمش میشه مثلا، چون من وقت میکنم که او مثلا تو نه از این آب سرکن مدرسه استفاده، اصلا چیزی نیست که یه مثلا یه سال دو سال بعد خراب بشه. یعنی تا ابد که استفاده بشه. بله. اصلا خود تو دل اینجا هست. حالا میگم ذات وقت اینا، حالا میخوام بگم شرط ها. اصلا خود وقت ذات خب اون یه که باید ازش حفظ بشه، در خودش میخواد که این مثلا تا نسل ازش استفاده بشه.
میدونم. وقف خب اون یه بحث دیگری دیگه میشه. شما استدلال به غرض دیگه واقف نمی کنید. شما میخواید بگید الوقف معناش اینه. شما اون میشه دلالت ظاهری، اون برمیگرده به بحث انشای وقف. میخواید بدید وقف اصلا معناش اینه. اون یه ما این استدلال اینو نمیخواد بگه، میشه نیت واقف رو باید ما رعایت کنیم.
یعنی مثلا میشه که یه نفری وقف بکنه بعد مثلا غرض نداشته باشه، وقفش
کار مسئله ای نداره. غرض داشته باشه، ما به غرضش کاری نداریم. ببینید یه نفر اینجا دو تا از فامیلاش درس میخونن، به غرض این جینا هم اینجا راحت باشند یه آب سرد کن اینجا وقف کرد، بعد اونا از اینجا اخراج شدن. آیا این وقف باطله؟
نه.
چرا؟
حالا این غرض محرم همه.
خب
این غرض خیلی حرف توی توش
بوده. بله بله، عمومیت به شکل عمومی غرض به ما واجب الالتزام نیست. خب کما انه، مثال میزنه. ببینید میگه شما اینا رو مثال میزنه، با اینکه اینا دلیل خاص داریم اینجا، شما اینا رو با غرض میخواید تحلیل کنی. خب با دلیل خاص باید تحلیل کنی، نه با غرض. میشه ببینید حیوانی رو برای قربانی در نظر گرفتن. در کتاب الحدس شنیده اید دیگه، خونده اید، اشعار یا تقلید کردن. بعضی وقتا انسان حدس گران اینه چه؟ عوض این چه؟ لبش بجه، تلبیه بجه، عوض تلبیه با اشعار احرام میشه، با تقلید احرام میبنده. یعنی به نیت این چه این حیوان قربانی باشه، مثلا در کوهانش یه زخمی میزنه، یه خونی میچکه، یه خونه کوچه چی، این میشه مثلا اشعار. یا به گوسفند، به گوشش مثلا یک چیزی رو آویزان میکنه، چفش خودش رو یا هر چیزی، اینو میشه تقلید. اینا علامت این است این حیوان دیگه برای قربانیه. دیگه هر چیز هم گمم بشه باید بفرستم به منا. خب در حدس نوع گران میشه انسان تلبیه نجه این گونه احرام ببنده. بعضی هم میگن تلبیه هم بگو اینم ببند، در هر حال اون مربوط به کتاب فروعات کتاب است. خلاص این حیوان رو شما اشعار کردید یا تقلید کردید، علامت زدید چین قربانی. اگر در وسط راه این در حال احرام ها، یعنی مثلا از مدینه میخواید برید مکه، همون مسجد شجره چه 560 کیلومتر مثلا 500 کیلومتر فاصله داره با مکه، با مثلا اگر برای حج میرید با منا عمره میرید در مکه، چون اینو یا در مکه باید ذبح کنی اگر عمره مفرد است، یا باید در منا ست کنی اگر حج. در هر حال ذبحش مکانش یا حج مکه است یا مناست. خب در وسط راه این حیوان مریض شد، دیگه همینطوری بره این حیوان میمیره. خب گفتن غرض این است این قربانی بشه دیگه، چون اونجا لایمچنه همینجا قربانی کن، احکام قربانی رو همینجا اجرا کن، دیگه لزومی نداره به مکه برسانید یا به منا برسانید. میگه اینم یه مثال دیگری برای اینکه چون غرض این است این قربانی بشه، اونجا نمیشه اینجا رعایت میکنه.
قربانی احرام
حساب میشه؟ آره دیگه.
مگه نباید بعد از احرام و بعد از مناسک
باشه؟ نه این قربانیش اینه دیگه. بله. خب آقای من چما انه لو تعطل الحدیو، مثلا قربانی تعطیل میشه، معطل میشه، یعنی معطل شدن قربانی یعنی در شرف خراب میشه، در شرف ضایع شدن میشه. ذبح فی الحال در همون حال ذبح میشه و این اختص به موضع، ولو این قربانی اختصاص به این مکانی داره، موضع منظور یعنی یا مکه یا منا. چرا این کارو میکنید؟ میشه ببینید فلما تعذر مراعات المحل ترک مراعات الخاص المتعذر. وقتی مراعات محل متعذره، منظور از محل یعنی مکه یا منا، نمیتونیم مراعات کنیم دیگه، اون مراعات خاصی که متعذر این رها میشه دیگه، از جنبه محل بودن این شرطیت از بین میره، چون غرض این است این ذبح بشه، الان ذبح نکنیم ضایع میشه، میشه اینجا هم به شرط زد. این مثال آیا برای اینجا مثال یا نه مطلب دیگری است، لاچن اساس مطلب اینه چه اصلا ما واجب غرض رو رعایت کنیم. و فیه ان الغرض من الوقف، غرض از وقف اینه چه منافع استیفا بشه از شخص این وقف شده. ببینید وقف نامه رو بخون، گفته از این خونه موقوف لهم، از این مال موقوف استفاده کنن، منافع مالیت نه، منافع هذا المال از کجا میجید؟ لانه الذی دل علیه صیغه الوقف، چون صیغه وقف بر این دلالت میکنه. ببین وقف نامه رو دوبار بخون، نوشته چه؟ من این خونه رو وقف کردم ازش استفاده کنن، این خونه، این خونه. و المفروض تعذر او فرضم این است، بله استیفای منافع ممکن نیست، اینجا فیسکت، اینجا دیگه ساقط میشه وقف، انگار موضوع از بین رفت. شما میگید نه آقا اینجا باید غرض رو هم اعمال کنیم، چون شخص این وقف ممکن نیست تبدیل کنیم به بدلی تا نوع وقف بمونه، یعنی انگار در اینجا دو تا چیز است، مالیت و مال، مال ممکن نیست مالیتش رو لحاظ کنیم. میگیم ما دلیلی بر این نداریم، یعنی خوبه آدم خوشش میاد ولی ما دلیلی بر این نداریم. و قیام الانتفاع به نو مقام الانتفاع به شخص، ببین انتفاع به نو قائم مقام انتفاع به شخص بشه، منظور از انتفاع به نو چیه؟
همون شخص وقفی، منظورش
شخص وقفی، نو هم یعنی نوع وقف، یعنی خونه خریده بشه، شخص یعنی شخص این خونه. بیاییم بگیم در جاهایی که شخص ممتنه ممکن نیست نو قائم مقام او بشه. چرا نو قائم مقام او بشه؟ لکونی اقرب الى مقصود الواقف، چون این نزدیکتر است به چی؟
مقصود
واقف نزدیکتره. خب این میگه آقا این گونه استدلال اول ثبت العرش سمنگوش، اول بگو سقف هست سپس رنج بزن، این ثبت العرش، یعنی سقف اول اثبات کن بعد نقاشی کن. شما الان نقاشی میکنی در جایی که سقف اثبات نشده، اول به من بگو غرض واقف رعایت شدنیه، بعد بگو چون این نزدیکتر به غرض واقفه پس این کارو بکن. این و قیام مل انتفاع مبتدا، این چه انتفاع به نو قائم مقام انتفاع به شخص بشه، این فرع و دلیل، علا وجوب اعتبار ما هو الاقرب الى غرض الواقف، فرع دلیل بر این است، فرع است که ما دلیل داشته باشیم. متفرع است اینجا، فرع یعنی متفرع است بر این که ما دلیل داشته باشیم. واجبه اون این که اقرب الى غرض الواقف، واجب اون معتبر باشه. یعنی ما اونی که معتقدیم صیغه الوقف معتبره، ما یوقف معتبره، اونی که در انشاء وقف اومده اون معتبره. اما شما باید دلیل اقامه کنید بر این که اونی که نزدیک به غرض واقفه اونم معتبره. چه؟ بعد تعذر اصل الغرض، وقتی اصل غرض اصلی متعذر شد اون معتبره. من یه نکته بگم، در فقه ما یه اصطلاحی از به نام تعدد مطلوب، یه وحدت مطلوب داریم یه تعدد مطلوب داریم. ببینید مقصد شما اینه که به یه مسکینی کمک کنید، فرق نمی کنه. خلاصه امروز میخواید صدقه بدید، میایید به زید بگید چه آقا شما چه میرید بیرون، بیا این پولو به فلانی بده. یعنی مثلا به اون میگه همسایه من مسکینه، چیه میگه بیا بده. شما یه وقتی نسته میخواید به او کمک کنید به شخصه، اینو میگم وحدت مطلوب. فقط نمیخواید صدقه بدی، صدقه مقید میخوایی بدی، صدقه به این شخص. یه وقت نه، شما تعدد مطلوب داری، میخوای صدقه بدی اولا، ثانیاً به این شخص صدقه بدی. یعنی اگر فردا این شخصم نباشه بازم میخوای چیکار کنی؟ صدقه بدهی. اینو میگن تعدد مطلوب. مگر اینکه ما بیاییم از راه تعدد مطلوب اثبات کنیم که این وقف نامه صیغه‌ای که در اونجا نوشته شده از باب تعدد مطلوبه، و الا ظاهر صیغه وقفی این است ما این شخص این مال رو چکار کردم؟ وقف کردم. اینم بازم اثبات تعدد مطلوب باید لفظی باشه، انشائی باشه، نه غرضی. روشن شد؟ مثلا طرف گفته آقا، یه مثال دیگه بزنم. معمولا در مثلا یک نفر وصیت میکنه، وصیت ها معمولا از باب تعدد مطلوبه، میشه ببینید از برای من یه حج انجام بدید، اگر ممکنه پسرم بره. این تعدد مطلوبه، نمیخواد بگه چه فقط و فقط حج چه کسی انجام بده، حجی چه من وصیت کردم پسرم. نه، مطلوب اولیه من این بره. اما اگر مثلا اون مریضه یا اون مرد یا نمیخواد بره، این وصیت سر جای خودشه، چون وصیت طوری وصیت انجام داده چه حد من ای شخص حد نیابتی براش مطلوبه. مطلوبیت دیگرم است حد نیابتی رو چه کسی انجام بده؟ این پسرش. اینو میگن تعدد مطلوب. اگر ما وقف ناممون اینطوری باشه، اینجا بله میتونیم بگیم چه اینجا ممکن نیست، پس بفروشید یک جای دیگه بخرید. اما غرض طرف رو ما رعایت کردن بر ما واجب نیست. السلام علیکم و رحمت الله.